ساعت 22 در تهران. صدای ما را از تهران از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران، آخرین ساعت‌های نخستین شب از زمستان 96. آزاده اسدی هستم و شما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده همراهی می‌کنم. با خبرها شروع کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در اولین شب از دی ماه با همکارم مهتدی می‌دانیم.
با درود به شما شنونده گرامی. فرماندار عراق در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران از کنترل و خاموش شدن آتش در زمین‌های طالاب میغان خبر داد. حسین بختیاری مساحت منطقه‌ای را که از آتش‌سوزی آسیب دید حدود 50 هکتار اعلام کرد. وی در ادامه افزود ویژگی باتلاقی منطقه باعث ایجاد مشکل در اطفای حریق شد. بیل‌های مکانیکی در باتلاق گیر می‌کردند و امکان خاموش کردن و نزدیک شدن به منطقه از ماموران آتش‌نشانی گرفته شده بود. از سوی دیگر به گفته رضا میرزایی معاون حفاظت محیط زیست استان مرکزی، پس از شروع آتش سوزی کیفیت هوا در عراق دچار افت محسوس شد و از جمله میزان مونوکسید کربن نسبت به روزهای دیگر 3 برابر و میزان گوگرد 2 برابر افزایش یافت. معاون سازمان محیط زیست استان مرکزی همچنین گفته است با توجه به فصل سرما و آتش سوزی از نیمه شب گذشته، علت آتش سوزی نمیتواند طبیعی باشد و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. ایران، ترکیه و روسیه به عنوان کشورهای ضامن آتش‌بس طرح اجلاس آماده سازی کنگره گفتگوی ملی سوریه را در دست بررسی دارند. به گزارش اینترفاکس، کشورهای ضامن آتش‌بس در سوریه در بیانیه پس از 8 گردهمایی بین‌المللی سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بر قصد خود برای مشارکت دادن همه گروه‌های سوری تأکید کردند. در بیانیه هیئت‌های ایران، ترکیه و روسیه آمده که این کشورها خواهان همکاری حکومت سوریه و نمایندگان گروه‌های مخالف هستند که به تمامیت ارضی، استقلال، اتحاد و خودمختاری کشور متعهدند. این سه کشور اعلام کردند که پیش از آغاز کنگره سوریه در سوچی در روزهای 9 و 10 بهمن ماه یک اجلاس مقدماتی برای هماهنگی‌های لازم برگزار خواهند کرد. یک مقام قضایی در ایران با رد گزارش‌ها درباره آزادی قریب الوقوع نازنین زاغری گفت دادگاه دوم خانم زاغری هنوز تشکیل نشده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری میزان گفت خانم زاغری پرونده دیگری دارد که هنوز دادگاه آن برگزار نشده و حکمی هم صادر نشده است. دستگاه قضایی ایران پیش از این نازنین زاغری را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم‌خوان به 5 سال حبس محکوم کرد، اما ماه گذشته خانم زاغری بار دیگر به دادگاه منتقل شد و قاضی او را به اتهام جدید یعنی تبلیغ علیه نظام متهم کرد. نازنین زاغری از حدود 21 ماه پیش در ایران زندانی است و وزیر خارجه بریتانیا حدود 10 روز پیش در سفر به تهران درباره او با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی گفتگو کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که به افغانستان رفته است، علاوه بر دیدار با سربازان آمریکایی در پایگاه بگرام با مقام‌های ارشد این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای پنس در دیدار با نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام از نبرد آنها برای آزادی تمجید کرد و همزمان به پاکستان هشدار داد پناهگاه گروه‌های تندرو نباشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین در کابل با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. مایک پنس ارشدترین مقام دولت ترامپ است که به افغانستان سفر می کند.
متشکرم از شما مهدادی میردامادی بود و خبرها رو در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. در ادامه از دلایل کشیده شدن موضوع حمایت ایران از حوثی‌های یمن خواهید شنید در شورای امنیت سازمان ملل.
ایران هم با توجه به قدرتی که در سوریه و نقاط دیگه به دست آورده در عراق، این اواخر به نظر می اومد که سیاست تبلیغاتیشو برده به این طرف که راجع به یمن هم اظهار نظر صریح بکنه.
ارسال لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی به دولت ایران.
اگر اینها تذکراتی دادن، مواردی رو از نقض حقوق شهروندی مطرح کردند، بعد ضمانت اجراییش چیست؟ در شرایط کنونی در هر حال فکر مثبتیه.
بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شبانگاهی ما بمانید. به دنبال حمله موشکی حوثی‌های یمن به عربستان در روز سه‌شنبه، کاخ سفید از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده موضوع نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از طرف ایران را بررسی کنه. آمریکا و عربستان ایران را به ارسال موشک و انواع دیگر سلاح به حوثی‌های یمن متهم کردند، اما ایران این اتهامات را تاکنون رد کرده. به گفته وزیر خارجه عربستان، حوثی‌ها تا حالا بیش از 80 موشک به سمت عربستان پرتاب کردند. از جمشید زند بشنویم.
سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است ایران را به خاطر آنچه که نقض مکرر قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده در مقام پاسخگویی قرار دهد. خانم سندرز روز پنجشنبه تأکید کرد که آمریکا ایران را مسئول اصلی حمله موشکی روز سه‌شنبه حوثی‌ها به عربستان می‌داند. هفته گذشته نیز نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری با نشان دادن قطعاتی از یک موشک پرتاب شده به عربستان گفت منشأ موشک‌های پرتاب شده ایران است. عربستان نیز ایران را به ارسال موشک به حوثی‌ها متهم کرده و یکی از دلایل محاصره بنادر یمن را جلوگیری از دسترسی ایران و حوثی‌ها به این بنادر به منظور نقل و انتقال سلاح ذکر کرده است. اما روز گذشته علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای مقابله با داعش و تروریسم به عراق، سوریه و لبنان سلاح داده ولی هیچ موشکی به یمن ارسال نکرده است. در این حال روز جمعه خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مقاله تحلیلی با اشاره به ورود عربستان به صحنه جنگ داخلی یمن نوشت هدف از این حملات اشغال صنعا و از بین بردن انصار الله و به قدرت رساندن دوباره منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری بود، اما پیشروی کمیته‌های مردمی و ارتش یمن در عمق خاک عربستان و حمله موشکی به ریاض نشان داد که انصار الله قادر به ایجاد موازنه قدرت است و در صورت تکرار و تشدید حملات هوایی ائتلاف سعودی به صنعا می‌تواند پایتخت‌های عربستان و امارات را در هم بکوبد. پایان نقل قول. در هفته‌های اخیر نیکی هیلی و دیگر مقامات آمریکایی نقش ایران در جنگ داخلی یمن و پرتاب چندین موشک بالستیک به سوی عربستان را یکی از مهمترین مسائل منطقه عنوان کرده‌اند. اما دلیل این رویکرد واشنگتن چیست و چرا آمریکا تصمیم گرفته جنگ داخلی یمن و نقش ایران در آن را برجسته کند؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور منطقه خاورمیانه در برلین.
این اواخر بیش از پیش روی نقش ایران داره تاکید میشه. یه بخشش برمیگرده به اون منسجمتر و فشرده‌تر شده سیاست آمریکا در قبال ایران. در ضمن خب ایران هم با توجه به قدرتی که در سوریه و نقاط دیگه به دست آورده در عراق، این اواخر به نظر میومد که سیاست تبلیغاتیشو برده به این طرف که راجع به یمن هم بیش از پیش اظهار نظر صریح بکنه. ما میدونیم که فرمانده سپاه گفته که به زودی در یمن پیروزی نزدیکه، یا ما کمک مستشاری میکنیم، چیزی که قبلا به این صورت صراحت گفته نمیشد. همه این عوامل میذاریم کنار هم، به نظر میاد که آمریکایی‌ها همونطور که گفته شد در چارچوب سیاست مربوط به ایران و اینی که به هر صورت دنبال اعمال فشارهای شدیدتری هستند برای تغییر رفتار از نظر خودشون، رفتار حکومت ایران، این مسائل موشکی را بیش از پیش عمده کردن.
در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی، ایران گفته است اتهام‌های آمریکا در مورد ارسال موشک به حوثی‌های یمن را در سازمان ملل پیگیری خواهد کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میگوید گرچه پیش از این ارسال اسلحه از ایران به حوثی‌های یمن تایید شده، ولی کارشناسان سازمان ملل هنوز به طور قطع اعلام نکردند که منشأ موشک‌های پرتاب شده به عربستان ایران بوده است.
در یه مورد آمریکایی‌ها حرفشون با واقعیات وفق میده و اون ارسال سلاح به وسیله لنج بوده. در گذشته برای نمونه در سال 2016 و پیش از اون ناوهای آمریکایی، استرالیایی و فرانسوی لنج‌های مختلفی رو که حامل سلاح و تجهیزات بوده بازداشت کردند و سلاح‌ها رو ضبط کردند. تحقیقات سازمان ملل نشون میده که مبدا اون سلاح‌ها به وسیله لنج‌ها از ایران بوده، ولی در مورد موشک هنوز واقعاً تردیدهایی هست. آمریکایی‌ها نشانه‌هایی رو، لاشه موشک رو به نمایش گذاشتن و نشانه‌هایی رو دادن و میگن که این کار ایران هست یا این موشک ساخت ایرانه، در حالی که کارشناسان سازمان ملل این رو تایید نکردن. کنار این باید اضافه بکنم که ایران تأکید کرده و پیشتر هم گفته که مشاورانی رو به یمن فرستاده، یعنی در واقع پرسنل نظامی.
دو روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان در گفتگوی تلفنی بر اهمیت پاسخگو کردن ایران در قبال حملات موشکی حوثی‌ها تأکید کردند. سخنان روز پنجشنبه سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، درباره حملات موشکی به عربستان هم حاکی از آن است که آمریکا در نظر دارد موضوع را به طور جدی در شورای امنیت سازمان ملل دنبال کند. اما هدف آمریکا از طرح این موضوع در سازمان ملل چیست؟ حبیب حسینی فرد:
به نظر میاد خب تو چارچوب اون سیاست آمریکا که مهار ایران و تغییر رفتار حکومت رو در وهله اول دنبال میکنه، میخوان یک اجماع بین المللی گسترده تری شکل بگیره و اگر تحریمی قرار بعدش انجام بشه عمدتا با حمایت شورای امنیت و تمام قدرت‌های بین‌المللی باشه، یعنی قبل از اینکه اقدام یک جانبه یا صرفاً با برخی از متحدان نزدیکش بخواد آمریکا انجام بده، سعی می‌کنه که در شورای امنیت حمایت وسیع‌تری رو به دست بیاره، اونم با توجه به استنادی که می‌کنه به اون قطعنامه 2231 که بعد از تصویب برجام در سازمان ملل از شورای امنیت به توافق رسیدند و در اونجا خب اشاراتی که هست راجع به برنامه‌های موشکی ایران، مسئله تسلیحاتیش که البته بیشتر به صورت اونطوری که ایران روایت میکنه توصیه است تا این که به اصطلاح امر و نهی باشه. به ذریع همه این دلایل به نظر میاد که خب به لحاظ حقوقی آمریکا و شرایط رو مصاحب میبینه که به استناد به این قطعنامه و اون مقدمه برجام مسئله رو در شورای امنیت پیش ببره، شاید که اونجا حمایت گسترده‌تری بگیره.
مقامات رسمی ایران تاکنون به اظهارات سخنگوی کاخ سفید مبنی بر نقض قطعنامه‌های سازمان ملل واکنشی نشان ندادند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد حمایت ایران از حوثی‌ها که به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش ها از ایران شامگاه پنجشنبه همزمان با برگزاری شب یلدا 230 جوان در دو مهمانی در تهران بازداشت شدند. گزارش های دستگیری شرکت کنندگان مهمانی های مختلف در ایران در دو سال گذشته بیشتر شده و برآوردی از دستگیری حدود 1500 تن در این مدت در شهرهای گوناگون به دست اومده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
مهمانی ها و پارتی های مختلف در ایران و بازداشت ها در این ارتباط همچنان جریان دارد. خبرگزاری های ایران به نقل از مقامات ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دستگیری 140 دختر و پسر در یک میهمانی در باغی در لواسان را گزارش دادند. بنابر گزارش ها در میهمانی دیگری در فرمانیه تهران هم 90 تن دستگیر شدند. گفته شده بعضی از افراد حاضر در این میهمانی با به اشتراک گذاشتن تصاویر خود به صورت زنده در شبکه اجتماعی اینستاگرام دیگران را به شرکت در محل دعوت می‌کردند. سرهنگ ذوالفقار برفر رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ روز جمعه گفت در این دو میهمانی مشروبات الکلی و مواد روانگردان کشف و خوانندگان این دو پارتی دستگیر همراه ابزار کارشان به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند. گزارش ها حاکی است اجرای طرح بسیج جهت حضور در محله ها از اوائل آذر ماه در برخی استانهای کشور چون فارس و اصفهان شروع شده است. روزنامه اعتماد 25 آبان ماه تشکیل گشت های محلی بسیج را با فعالیت کمیته ها پس از انقلاب مقایسه کرده بود. کمیته های انقلاب با مواردی چون توزیع نوارهای موسیقی، فیلمهای ویدیو و جشنهای خانگی برخورد و مخالفان جمهوری اسلامی را سرکوب می کردند. پس از انقلاب سال 1357 و حکم فرما شدن یک نظام مذهبی بر ایران، مجالس و میهمانی هایی که خلاف شرع توصیف شده مورد هجوم ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آمار و ارقام رسمی هاکیست طی 2 سال گذشته که انتشار گزارش ها درباره بازداشت شرکت کنندگان در میهمانی ها و پارتی های مختلط افزایش یافته، دست کم 1500 تن در این میهمانی ها در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند.
در گزارش بایتش خنزپور از 230 جوان شنیدیم که در 2 مهمانی در تهران در شب گذشته همزمان با برگزاری شب چله بازداشت شدند. اما در ادامه از لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی هم بشنویم که به دولت فرستاده شده. بر اساس پیشنویس این لایحه، نهاد ملی حقوق شهروندی غیر حکومتی و مستقل خواهد بود و اعضای آن نمایندگی هیچ مقام یا نهادی را نخواهند داشت. از وحید پور استاد بشنویم.
معاون حقوقی رئیس جمهور ایران میگوید لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی را به دولت فرستاده است. لیا جنیدی روز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفت 4 لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی، مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه شفافیت اقتصادی و همچنین نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی به دولت فرستاده شده و همگی آنان در دستور کار کمیسیون ها قرار گرفتند. بر اساس ماده 2 پیشنویس این لایحه، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از شخصیت حقوقی غیر حکومتی، مستقل، استقلال مالی و اداری برخوردار است و هیچ نهادی حق مداخله در امور آن را ندارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، درباره ترکیب اعضای شورای عالی در لایحه نهاد ملی حقوق بشر میگوید
8 نفر از اعضای این شورا توسط نهادهای حکومتی معرفی میشن. هرچند در مواد بعدی اعلام شده که این افراد به صورت شخص وظایفشون رو انجام میدن و در این مسئولیت نماینده اون نهاد دولتی نیستن. 7 نفر از اعضای این شورا هم به نمایندگی از نهادهای غیر دولتی انتخاب میشن. بر اساس ترکیب این شورا 3 نفر به انتخاب سازمانهای غیر دولتی، 2 عضو هیئت علمی با معرفی رئیس جمهور، 2 حقوقدان با معرفی رئیس قوه قضاییه، 2 فرد فعال در زمینه حقوق بشر با معرفی رئیس مجلس و رأی مجلس، 1 وکیل از طرف اتحادیه وکلای دادگستری، 1 نماینده کمیسیون حقوق بشر اسلامی، 1 نماینده شورای عالی استانها، 1 نماینده انجمنهای علمی کشور و 1 نماینده از اتاق اصناف و 1 مدیر مسئول یکی از نشریات اعضای 15 نفره شورای عالی حقوق شهروندی است.
بر اساس پیشنویس لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، بخشی از اهداف این نهاد ملی عبارت است از حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین‌المللی دولت ایران و همچنین رسیدگی به مکاتبات و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی و همچنین آموزش و ارتقای تعاملات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان فعال در زمینه حقوق بشر در پاریس:
وقتی صحبت از حقوق شهروندی یا حقوق بشر میشه، خب مسلم است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که این قانون اساسی مبناش بر برابری حقوق نیست. برابری حقوق بین مسلمان غیر مسلمان، برابری حقوق بین زن و مرد. اول باید دید که مضمون و محتوای این لایحه‌ای که لابد به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و بعد باید از صافی شورای نگهبان عبور کنه و آیا تصویب بشه یا نشه، باید ببینیم که در نهایت ما با چه قانونی سر و کار خواهیم داشت. مسئله دوم این که وقتی صحبت از این نهاد به اصطلاح ناظر میرسه، در حال نهاد یه نهاد دولتیه، برای اینکه هم ایدش از طرف دولت شکل گرفته خواهد شد و هم اینکه کسانی که در این نهاد عضویت خواهند داشت. مثلا گفته میشه سازمان‌های غیر دولتی، باید ببینیم منظور از سازمان‌های غیر دولتی کدوم سازمان هستند. کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان سازمان غیر دولتی پذیرفته خواهد شد یا نه؟ انجمن دفاع از زندانیان که عمادالدین باقی سال‌هاست تأسیسش کرده در اون عضویت خواهند داشت یا نه؟ مسئله سوم این استش که اگر اینها تذکراتی دادن، مواردی رو از نقض حقوق شهروندی مطرح کردند، بعد ضمانت اجرایی چیست؟ در شرایط کنونی در هر حال فکر مثبتیه.
در چند دهه گذشته وضعیت حقوق بشر در ایران با انتقاد نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. پس از چند دهه از تأسیس جمهوری اسلامی ایران معلوم نیست چنین نهاد ملی با سازوکارهایی که در لایحه پیشنهادی در این مورد تعریف شده آیا میتواند مشکلات بسیار در زمینه حقوق بشر و شهروندی را در جمهوری اسلامی رفع و یا کمتر کند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
بهترین شکل تضمین حقوق شهروندی به رسمیت شناختن نهادهایی مثل کانون مدافعان حقوق بشر یا کانون وکلا و همسالیهم، ولی از اونجایی که در درون حکومت ایران فعلا این راه بسته، این نوع ایده ها بیشتر یک تناب کشی است که این تناب کشی میتواند ایده حقوق شهروندی به عنوان یک مسئله زنده نگه داره. فصل سوم قانون اساسی ایران یه سری حقوقی داره، این حقوق باید نهاداش در جامعه مدنی به وجود بیاد و قوه قضاییه به رسمیت بشناسه. پس این نوع ایده ها بیشتر زنده نگه می‌دارن تا اثر تعیین کننده و اثر حقوق قانونی داشته باشن با توجه به رفتار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ایران. یه موقع شما میگه یک نهادی میرود و نقش کارا پیدا میکنه و وارد میشود و سیستم قضایی ایران رو تعدیل میکند، یه موقع یه نهادی مطرح میشود تا سیستم قضایی ایران عصبانی میکند و احکام حتی بدتری میدهد، ولی افکار عمومی جامعه را خودش متاثر میکند و این پرسش به وجود می آورد که چرا وضع این گونه است و چرا حقوق شهروندی نقض می شود. این ایده ها الان برای این است که این تعارض ها رو بیشتر تو جامعه نشان می دهد تا جامعه یه جور فکر بکنه و بحث ها عمیق تر بشه و چگونه حقوق شهروندی می تواند در جامعه تضمین بشه.
منشور حقوق شهروندی از وعده های حسن روحانی در اولین دوره ریاست جمهوری او بود که در نهایت این منشور در اواخر دولت اول او منتشر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی که چند روز پیش در تهران برگزار شد از همه وزرا، معاونان و مسئولین خواست به مردم گزارش عملکرد یک سالی حقوق شهروندی را ارائه دهند.
در گزارش وحید پورسود از لایحه تشکیل نهادی به نام نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی شنیدید که به دولت فرستاده شد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما نظرتون رو بگذارید.
آقای روحانی به محضی که دهان مبارکشون رو باز کردن و گفتن در زندگی خصوصی مردم دخالت نکنید، باز شروع شد محبت نظام در حق جوانان. آقا شب یلداست 230 نفر رو دستگیر کردیم. خیلی خوب، چیکار میکنین با اینا؟ میبرین زندان که زنداناتون پره، فساد اخلاق میآموزن میان بیرون. شلاق رو خواهیم بزنین که این کار انسانی نیست، حیثیت خودتون میبرین. بهتر از همه بچه نقده. مگه نگفت رئیس مجلس چیزی نداریم، کفکی خورده به ته؟ خب همه یکی از راه‌های درآمده. آقا چه کار دارین به زندگی مردم؟ شما پیری 80-90 سال عمرت پاد لب گوره، این میخواد زندگی کنه، دلش میخواد اینجوری باشه، نیومده وسط خیابون که، توی چهار دیواری، توی باقی، توی خونه‌ای. به تو چه؟
از مردم خواهش میکنم قبل از که اتفاق بدی بیفته، آب نیست، غذا نیست، هوا نیست، الان همین زمین لرزه میتونه شدیداً به مردم ضرر بزنه. باور بفرمایید با پولی که کشور ما داره ما میتونیم بهترین تکنولوژی رو در ایران داشته باشیم. بیایید دست به دست هم بدیم و از دولت بخوایم که این امکانات رو برای ما فراهم کنه. همینجور که شما در زمان که زمین لرزه اومد سوار ماشین شدید و رفتید تو خیابون، این بار این ماشین ها رو به طرف مجلس ببرید، در خیابون ها پارک میکنیم و از نمایندگان خواهیم بود که بودجه مملکت و خرج مملکت بکنه.
از مسئولین محترم کشور تقاضا میکنم اگر هر مقامی به سهم خودش، از رئیس جمهور گرفته تا وزیر وزران، هر مقامات دیگر نقص پذیر باشن، یعنی انتقاد پذیر باشن، تمام مشکلات ما حل میشه. بیا نگاه بکنیم به کشورهای مثل آلمان، فرانسه، جامعهشون، مسئولینشون انتقاد پذیرن، اشتباهات خودشون رو قبول میکنن. اینا میگن کشور پیشرفته. در کشور ما متاسفانه مسئولین همه میخوان حرف خودشون رو بزنن، نمیخوان انتقاد پذیر بشن، اشتباهات خودشون رو بپذیرن. بیا قبول کنیم که به اشتباهات خودمون پی ببریم.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای در امور بین الملل فرمودند که ما از این نگران نیستیم که مردم دنیا بدونند که جمهوری اسلامی به عراق و سوریه یا لبنان سلاح داده است و ایشون میخواد انکار کنه که موشک به یمن نفرستاده. آقای شماها داغون کردید، چیزی دیگه به جا نگذاشتید. ایران داغون، حیثیت بین الملل ایران داغون، آبروی ملت ایران داغون، اقتصاد ایران داغون و ویران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید، در صورتی که تلگرام براتون راحت تر هست. @fardagram جایی هست که صداتون رو میتونید بفرستید، مطالب و همینطور تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما ارسال کنید. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در telegram.me/radiofarda به دست بیارید. در آستانه جشن کریسمس، نمایشنامه با بازی 4 پناهجوی ایرانی، 2 افغان و 3 سوری در یک مرکز پناهندگان در شهر کلن در آلمان اجرا شد. این 9 پناهجو در این نمایش دلایل ترک و فرار از کشورهاشون رو روایت کردند. از شهرام میریام بشنویم.
تئاتر برای پناهجویان عنوان طرح و پروژه تازه‌ای است که از سوی یک مرکز آموزشی در شهر کلن آلمان راه اندازی شده. این مرکز ضمن آموزش زبان آلمانی و آشنا کردن پناهجویان به حقوقشان، چگونگی یافتن کار، کارآموزی و بستن قراردادهای کاری را هم با آنها می آموزد. این مرکز حامی پناهجویان برای آنکه این انسانهای تازه وارد به تدریج در جامعه آلمان ادغام و مستحیل شوند، یک سری کارهای فرهنگی نیز در دستور کار دارد که از آن جمله میتوان به برگزاری نمایشگاه‌های نقاشی و دیگر کارهای هنری اشاره کرد. اولین نمایشنامه‌ای که در چارچوب طرح و پروژه تئاتر برای پناهجویان به صحنه رفت، بر هولوش خاطرات پناهجویان دور می‌زد. این اثر نمایشی را نجو عثمان، کارگردان سرشناس مقدونیه که 30 سال است در آلمان به سر می‌برد، طراحی کرده. مرجان گرکانی که در این نمایش نقش هماهنگ کننده و مترجم را بر عهده دارد، در این باره این طور به ما گفته:
پناهجویان زندگی خودشونو با حرکات بدن برای تماشاگران عرضه میکنن، صحنه های فرارشون رو با حرکات مختلف نشون میدن که همراه با موزیک، جمله هایی رو بیان میکنن، آرزوهای خودشون رو میگن که گاه به زبان آلمانی، گاه به زبان مادری خودشون که عربی فارسی هستش، و ترجمه این آرزوهای اونها پشت صحنه بالانویس داره به آلمانی برای بینندگانی که این تئاتر رو میبینن نمایش میشه.
علی داوودی، پناهجوی ایرانی که نزدیک به 2 سال است به آلمان آمده، یکی از 9 بازیگر این نمایشنامه است که درباره نقش خود اینطور به ما گفته:
ما یه سری مسیرهایی رو که گذروندیم تو زندگیمون بوده، چه تو این راهی که اومدیم تا رسیدیم به اینجا، چه حالا خیلی چیزهای دیگه رو از طریق حرکت‌های بدنی به تصویر می‌کشیم برای بیننده‌ها. دیالوگ داره ولی خب خیلی کمه. یه قسمتی من رپ می‌خونم، شعرش هم خودم نوشتم، یه قسمتی می‌کنم.
هومان حضرتی، یکی دیگر از 9 بازیگر طرح و پروژه تئاتر برای پناهجویان، از کاری که در این نمایش ارائه داده اینطور یاد کرده:
کمی نوازندگی ساز تنبور هست و کمی هم خوانندگی و یک حرکت گروهی دیگه هم هست که داخل تئاتر با دوستان دیگه انجام میدیم، مبنی بر شناخت و شناسوندن شخصیت خودمون به جامعه اینجا در قالب یک برنامه تئاتر هست که بیشتر این هدف رو دارن که ما خودمون، افکارمون، اندیشه‌هامون رو بشناسونیم به جامعه اینجا.
آقای حضرتی، اگه ممکنه بخش کوتاهی از اون آوازی رو که در این تئاتر میخونید.
از بابا طاهر به نام سقم. سقم اومد به جونم هر سه یک بار، غریبی و اسیری و غم یار. غریبی و اسیری چاره داره، غم یارم، غم یارم، غم یار.
محسن هاشمی و خشایار نامداری، دو دیگر پناهجوی ایرانی نیز در این نمایش با کلام و حرکات بدنی به چگونگی ترک و فرار خود از ایران پرداختند. این نمایش به خاطر استقبال تماشاگران قرار است در آغاز سال نو میلادی 2018 نیز دوبار دیگر به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با گزارش درباره این نمایشنامه در مورد پناهجویان با بازیگری پناهجویان به پایان این بخش میرسیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.